خدمات بسیار شایسته‌ای کرده و یکی از نقطه‌های بارز در وجود ایشان این است که ذوب در ولایت فقیه بود، همونطوری که رهنما و استاد و معلمش استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت آیت الله عظمای شهید صدر فرمودن ذوب فی الخمینی کما هو ذاب فی الاسلام، واقعا مصداق بارز ذوب در اسلام، ذوب در انقلاب اسلامی و ذوب در ولایت فقیه وجود محترم و مقدس حضرت آیت الله آصفی است. از اون وقتی که از کویت آمدن در ایران، اون در مورد احترام حضرت امام راحل و اون قدر عشق و علاقه به ولایت فقیه داشت، آثارش، نوشتهاش، و همین سبب شد که خود از حزب دعوت اسلامی عراق کنار بره، برای که ایشان ذوب در ولایت فقیه و در رهبری جهان اسلام به دست توانای مرحوم امام و بعدم خلف صالح حضرت امام مقام عظمای ولایت حضرت آیت الله عظمای خامنه ای، ایشان اصلا ذوب در ولایت فقیه بود و تمام همش در ولایت فقیه. اگر کوچکترین تخلفی یا مثلا بیمیلی به حکم ولایت فقیه میدید فورا از او کنار میرفت.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاه در بی سر و سامانی، من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم،
من اشکم و من دردم،
تو مهری و تو نوری،
تو مهری و تو نوری،
تو عشقی و تو جانی،
در سینه سوزانم مستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی، پیدایی و پنهانی،
پیدایی و پنهانی.
شما همچنان با برنامه حیات طیبه همراه هستید، برنامه‌ای که به معرفی عالمان بزرگوار شیعه می‌پردازه. بخشی از سخنان حجت الاسلام والمسلمین استاد صالحی افغانی رو درباره شخصیت آیت الله آصفی شنیدیم. در انتهای برنامه بخشی از سخنان حجت الاسلام والمسلمین حیدری عراقی رو درباره شخصیت این بزرگوار شنونده خواهیم بود.
نشاطات سماحت آیت الله الشیخ الآصفی کثیره و متعدده و تحدث الجميع عنها، وهناك المزيد والمزيد من هذه.
فعالیت آیت الله آصفی زیاد و متعدده و همه از اون سخن میگن و علاوه بر اینها فعالیت های بیشتر و بیشتری نیز دارن. در رأس همه این فعالیت ها به جویش های قرآنی و تفسیری ایشونه. به همین خاطره که آیت الله آصفی در روش و عقیده و نیز در ولایت تزیدی و اخلاص و همچنین در سبک زندگی همواره همراه قرآن بودند و در این مسیر حرکت میکردند.
و مع القرآن في سيرته.
چگونه اینطور نباشند، در حالی که آیت الله آصفی از جمله علمای طراز اولی هستند که دارای اندیشه‌ها و بحث‌های علامه شهید محمد باقر صدرند و در ایجاد ارتباط‌های علمی و فکری نقش بسیار مهمی دارند و در زمینه‌های معرفتی و عقیدتی نوعی جهش از خودشون بروز دادند.
في التواصل العلمي والفكري الذي حقق طفرة نوعية في مجال المعرفة والعقيدة.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله صلى الله عليه.
سرانجام این عالم بزرگوار پس از عمری تلاش و مجاهدتی بیوقفه در راه اعتلای دین در سن 78 سالگی دار فانی را وداع گفت. روحش شاد.
عمری که ضایع کردم، تلف کردم، اوقات عزیزی، سرمایه و مواهب الهی را که به این جانب خداوند عطا کردند، عمر و مواهب الهی را به تباهی بردم، برای من در این سن و سال بجز ندامت و حسرت چیزی باقی نگذاشته. من خود را اسوه نمیدانم، من خود را عبرتی برای جوانان عزیز میدانم که وقتی به عمر تلف شده و ضایع شده خودم نگاه میکنم، حسرت میخورم اونها کاری نکنند که در سنین بالای عمر چنین حسرتی که اکنون من میخورم داشته باشه. و بجز کالای امید به کرم و عفو الهی هیچ کالای دیگری با خود ندارم و امیدوارم همون کالا کالایی باشد که این جانب را به درد این جانب اون روز سخت بخورد و دست ما را بگیرد.
به پایان برنامه حیات طیبه امروز رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید صمیمانه سپاسگزاریم. امیدواریم تونسته باشیم در این فرصت کوتاه کمی از حقی که بزرگان دینمون به گردنمون دارن ادا کنیم. از شما خوبان التماس دعای خیر داریم و همه شما رو به خدای مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.
اسرار ازل را، اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من، نه تو دانی و نه من. وین حرف معما، وین حرف معما، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من، نه تو خانی و نه من.
عزیزان شنونده، متشکرم از اینکه برنامه‌های رادیو معارف رو همراهی می‌فرمایید. خب برنامه جرعه الان آماده پخش هست. اتفاقا الان رادیو نمای رادیو معارف رو داشتم نگاه میکردم، تو همین ثانیه های پیش که آرم پایانی حیات طیبه داشت پخش میشد، یه تصویری از برنامه جرعه بود و کتاب شریف اصول کافی که برنامه جرعه به شرح احادیث این کتاب میپردازه و تصویری از کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد غفرانی هم بود روی صفحه رادیو نمای رادیو معارف همین لحظاتی پیش و حالا به صحبت های استاد غفرانی گوش میدیم. 98مین حدیث کتاب شریف اصول کافی رو ایشون توضیح میدند.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر آخرین گل بوستان امامت، امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، و عرض ادب و احترام به شما عزیزان و معارف جویان در برنامه جرعه. آیت الله شیخ محمد ابن یعقوب، معروف به کلینی، محدث نامی قرن چهارم و مؤلف بزرگترین اثر حدیثی یعنی کتاب شریف کافی، سهم بزرگی در ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم السلام داشتند. آدرس حدیث برنامه: کافی چاپ دارالحدیث جلد اول صفحه 375 باب 29 باب الخیر و الشر، یعنی باب نیکی و بدی. حدیث شماره 398. در ابتدا سند حدیث بررسی میشه. عدتون من اصحابنا، یعنی جمعی از اصحاب ما که نوعاً از اساتید شیخ کلینی هستن. ان احمد ابن محمد ابن خالد، ان ابن محبوب و علی ابن الحکم. یعنی در اینجا نام دو نفر از روات اومده. ممکنه احمد ابن محمد در دو مجلس و جدا جدا شنیده، یا در یک مجلس از هر دوی اونها شنیده و داره نقل میکنه. ان معاویه ابن وهب، شخصیت ممتاز، ثقه، واضح الحدیث و از اصحاب امام صادق علیه السلام. مدت عمر ایشون نسبتاً طولانی حدس زده میشه، چون برخی او رو از اصحاب امام رضا علیه السلام هم بیان میکنند. حدیث از امام صادق علیه السلام هست. محور حدیث منشأ خیر و شر. امام مستند سخنشون رو کتاب تورات معرفی میکنند. در گفتگوی خداوند با حضرت موسی علیه السلام، راوی از حضرت این گونه نقل میکنند: قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان مما اوحى الله الی موسی علیه السلام و انزل علیه فی التورات. راوی نقل میکنه از امام صادق شنیدم که فرمود از مواردی که خدا به حضرت موسی وحی کرده و در تورات هم نازل شده این جمله هست: انی انا الله لا اله الا انا، من آن خدایی هستم که هیچ معبودی جز من نیست. خلقت الخلق، من خلق را آفریدم. و خلقت الخیر، و خیر را آفریدم. و اجریته علی یدی من احب، و اون رو به دست هر که دوست داشتم جاری ساختم. فطوبی لمن اجریته علی یدی، خوشا به حال اون که نیکی رو به دست او جاری ساختم. و انا الله لا اله الا انا، و من خدایی هستم که هیچ اله و معبودی جز من نیست. خلقت الخلق و خلقت الشر، خلق رو من خلق کردم، بدی رو من آفریدم. و اجریته علی یدی من اریدو، و اون رو به دست هر که اراده کردم جاری ساختم. فویل لمن اجریته علی یدی، وای به حال اونها که شر رو در اختیارشون قرار دادم.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
در کتاب مجمع البحرین ترهی حدیث رو اینگونه نقل میکنه و شرح میده که مراد از خلق خیر و شر آفرینش تقدیره، نه خلق تکوینی. و معنای خلق تقدیر همون ثبت در لوح محفوظه، و معنای خلق تکوین وجود خیر و شر در عالم خارج هست که ما آثار اون رو هم به چشممون میبینیم. تحقق امور خارجی کار مخلوق، نه خالق. پس مقصود از خلقت و آفرینش شر و بدی تقدیر و اندازه‌گیری و تولید ابزار و اسباب اون هست. اما منظور از جاری ساختن به دست هر که خدا اراده کنه اینه که خدا میدونه کدام یک از مخلوقاش به گناه و بدی گرایش دارند. و همین معنا هم در دو حدیث قبل به اون اشاره شد که چون خدا اهل نیکی و بدی رو میشناسه، عمل نیک رو پیش اهل خیر میگذاره و اونها هم که به کار نیک متوجه میشن و تفریح و سرگرمی خودشون رو کار نیک قرار میدند و بدی رو پیش اهل شر گذاشته، این افراد به کارهای زشت دلخوشند، سرگرمند. شبیه این توضیحات رو علامه مجلسی در مرآت العقول به نقل از شیخ طوسی نقل میکنه که منظور از شر در اون جایی که گفته میشه خداوند متعال آفریننده شره، آفرینش هر چیزی است که با طبیعت انسان ناسازگاره. البته در خلق اونها مصلحتی وجود داره. خداوند مار و عقرب رو خلق کرده و به حسب ظاهر طبع انسان از اینها ناخشنوده، ما به اینها اطلاق شر میکنیم، ولی منافعی داره که خیلی هامون از اون بیخبریم. پس شر دو تا معنا برش قابل تصور هست، چیزی که برای طبع انسان ناخوشاینده مثل همین حیوانای آزاردهنده و چیزی که اصلا مصلحتی در اون نیست، شری که از خدا ما نفع میکنه، میگیم خدا شر تولید نمیکنه، خلق نمیکنه، همین نوع دومه نه اولی. لذا مراد از آفریدن خلق و شر در اون دست از احادیث یا تقدیر کردن اونهاست یا آفریدن ابزار و اسبابی هست که شر توسط اونها ایجاد میشه و با اونها امکان داره عملی بشه. همون گونه که خداوند سبحان شراب رو آفریده و انسان رو بر نوشیدن اون توانمند ساخته، این مقدار اسناد خلق شر به خدا مشکلی نداره. احتمال دیگه هم هست این که ممکنه مراد از خیر و شر نعمت‌ها و بلایا باشه. بلا رو می‌بینیم و به حسب ظاهر شره و اون رو به خدا نسبت می‌دیم، ولی نمی‌دونیم که بلا برای نظام خلقت خیره. این مطالب برای روشن شدن این مطلبه که وجود شر رو نمی‌تونیم انکار بکنیم و خداوند خلق شر رو کار خودش می‌دونه. اما شما می‌دونید که انجام کار بد نیاز به ابزار داره. ابزار فعل شر مثل دست، پا، چشم، اینها مخلوق خداست و مراد این است که خدا اینها را خلق کرده، خدا اینها را داده و در کنارش هم اختیار داده و با شریعت برای انسان محدودیت هایی مقرر کرده و از انسان خواسته تابع عقل باشن، کار نیک بکنن تا ارزش کار نیک و پاداش اون هویدا بشه و فرمود از شر دوری کنید، چون فرمود فویل لمن اجریته علی یدی، وای به حال اونهایی که شر رو در اختیارشون قرار دادم، ابزارشو دادم، عقلشو دادم، ولی از اون طرف شریعت هم هست، زیرا اختیار، این اختیار هست که مقام انسان رو از سایر حیوانات متمایز میکنه. لذا این حدیث با این تفسیر بسیار روشن است که خداوند آفرینش خلق و آفرینش خیر و شر رو به خودش نسبت میده، با همین توضیحاتی که از شیخ طوسی، علامه مجلسی و مرحوم ترهی نقل شد. امیدواریم که خداوند ما رو از شر و بلاها دور کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
از اون مثالی دانی، این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم، فانوس خیال از اون مثالی دانی،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
ما چون صبریم کندر و حیرانی.
جرعه تقدیم شما عزیزان شنونده شد. شرح حدیث 398 کتاب اصول کافی و صحبت‌های حجت الاسلام و المسلمین استاد غفرانی. اما شاید یکی از معانی تدبر در آیات قرآن کریم اینه که به موضوعات خاصی که هر آیه اشاره میکنه نگاه ویژه بکنیم و سعی کنیم ازش چیزهایی رو یاد بگیریم. مثلا آیه 135 سوره مبارکه آل عمران که درباره توبه از گناهانه.
دوستان سلام، در تفسیر مجمع البیان داستانی از توبه مردی به نام بنهان نقل شده بدین شرح.
آمدم قلبی درنگ کن. بنهان توی؟
یاریم کن طالب.
چه شده مرد؟ چرا گریه میکنی؟
چه بگویم که من
داخل شو که جلوی در خانه روانیست مردی را در حال گریه ببینند. خب حال بگو بدانم چه بر سرت آمده.
طالب من امروز به گناهی آلوده شدم که نمیدانم خدا مرا خواهد بخشید یا نه.
مگر چه کرده ای؟
نهیب آن زن مرا به خدا ورد.
از چه میگویی بنهان؟ کدام زن؟
آن زنی که قصد فریبش
داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. تو چه کرده ای بنهان؟
امروز در حجرم بودم که زنی زیبا برای خرید آمد. شیطان نیز مرا فریفت و وسوسه شدم.
چه میگویی برادر؟
به آن زن به دروغ گفتم که خرمای بهتری در انبار دارم و از او خواستم با من به انبار بیاید، اما آن زن که دانست چه نیتی دارم چنان نهیبی بر من زد که خود را گم کرده میان زمین و آسمان یافتم.
مگر آن زن به تو چه گفت؟
گفت که مرگ بر تو بادا، یا از خدا نمیترسی؟
راست گفته، راست گفته برادر. آیا از خدا نمیترسی؟
الله که میترسم، نجاتم بده طالب که از آتش دوزخ میترسم. چاره ای برایم بیاب.
چاره تو رفتن نزد رسول الله است. باید نزد ایشان برویم تا ببینیم که چه حکمی میدهد. اما ببینم، آیا هر حکمی بدهد میپذیری؟
آری، هر حکمی که باشد بان تن میدهم، والله که از پندار مسموم خیش نادمم.
بسیار خوب، پس اینجا باش تا من ردای خود را بردارم و با هم نزد رسول الله برویم.
آری، آن دو نزد رسول خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم رفتند و با رحمت پیامبر توبه آن مرد پذیرفته شد. آیه 135 سوره مبارکه آل عمران می فرماید و آنان که چون کار زشتی کنند یا بر خود ستم روا دارند، خدا را به یاد می آورند و برای گناهانشان آمرزش می خواهند و چه کسی جز خدا گناهان را می آمرزد؟ و بر آنچه مرتکب شدند با آن که می دانند گناه است پافشاری نمی کنند.
والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون.
قرآن كتاب بيداري.
دوستان عزیز شنونده، دقایق پیش رو گوش خواهیم سپرد به گزیده سخنان بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که این برنامه در قالب کلام امام تقدیم حضور شما میشه. بعد از اون 25 دقیقه همکاران تلاشگر من با اخبار و گفتگوی 21 با شما خواهند بود. وعده گفتگوی دوباره من و شما 21 و 25 دقیقه.
ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق. ای که از کلام تو میوزد نسیم عشق، آمدی و باغ جان پر شد از شمیم عشق،
کلام امام.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو.
سایبان عشق بود دست مهربان تو، یک حماسه بود و هست نام جاودان تو. با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را، راه روشن تو را.
بعضی از کسانی که می خوان این نهضت اسلامی و این انقلاب الهی به ثمر نرسد، گاهی میگند که شور مردم کم شده است. مردم در اول انقلاب شور زیاد داشتند ولی حالا اونطور نیست و این سمپاشی است در بین ملت. مگر اول انقلاب برای خدا بود و حالا برای خدا نیست که در اول انقلاب شور زیاد باشد و حالا چون برای خدا نیست کم باشد؟ از اول انقلاب تا حالا هرچه بوده است برای خدای تبارک و تعالی بوده است. یه مملکتی که میرفت به طرف جاهلیت، میرفت که احکام قرآن و اسلام فراموش بشد و میرفت به اینکه مصالح این مملکت پایمال بشد، خزائن مملکت به جیب اجانب برد. ملت ما قیام کرد برای خدا و برای احیاء احکام الهی و با شور و شعف به میدان رفت و با دادن فدایان بسیار و شهدای بیشمار غلبه کرد بر کفر و نفاق و دست ابرقدرت ها را از این کشور کوتاه کرد. و این برای اسلام بود و برای خدا. یک کشوری که برای خدا قیام کرده است برای خدا هم پایدار میماند و برای خدا هم ادامه میدهد. و لحاظا این اشخاصی که پیش خودشون میشینند حساب میکنند یا بی حساب میخواند این کشور را به خیال خودشون نگذارند به پیش برد و این انقلاب را نگذارند که گرم بماند و پرشور، اینها یه مطالبی را عنوان میکنند و منتشر میکنند. اون چی شده است که شما جوانان عزیز را از راه دور به این منزل حقیر کشانده است؟ این چه احساسی است که بانوان محترم و جوانهای عزیز را از اونور کشور آورده است و در یک همچه جایی تا مواجه بشم با اونها و اونها هم مواجه با ما بشند و درد دلهایی که اونها دارند و ما داریم در میان بگذاریم؟ غیر از شور اسلامی است؟ غیر اسلام اصل مطرح است پیش شما؟ شما برای یک تخت و تاجی اینجا آمدید؟ برای یک استفاده مادی اینجا آمدید؟ میدانید که این حرفا در اینجا نیست. شما برای خدا و برای رضای خدا و پیشرفت اسلام میخواهید به بدخواهان ارائه بدید که همون شوری که در اول انقلاب بود و ما را به میدانها کشاند و دشمنان اسلام را از ایران بیرون راند، حالا هم هست برای اینکه اسلام همون اسلام است، انقلاب اسلامی هم همون انقلاب اسلامی است و به حمد الله تا کنون هم با بهترین وجه این مطالب اسلامی یعنی اساس حکومت اسلامی با بهترین وجه تحقق پیدا کرده است و ملت خودش است که سرنوشت خودش را به دست دارد. اینطور نیست که ملت ما از همه چیز بیخبر باشد و سرنوشتش را در کاخ سفید براش طرح بکنند یا در کرملین. خود ملت هست که با رأی خودش رئیس جمهور تعیین میکند، جمهوری اسلامی را رأی بهش میدهد